yaşat haber biyon. به ساعت 17 رسیدیم و همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دوستان و همکاران عزیزم در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو در این ساعت برنامه سایه روشن رو برای شنیدن آماده کردن. باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما یه سوال دیگه
تشویق شما مثلا زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که قرار امروز موضوع زنان شاغل سرپرست خانوار رو و چالش‌هایی که دارن رو به بحث و گفتگو بگذاریم. مهمانی داریم به صورت تلفنی، سرکار خانم سمیرا اسماعیلی، مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سرکار خانم اسماعیلی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای فیروزی، موجی محترم برنامه، و همینطور خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خانم اسماعیلی، ما در مورد زنان سرپرست خانوار چند ساله با توجه به اینکه حالا اهمیت پیدا کرده بحث حضور زنان، حضور اجتماعی زنان در کشور ما، خیلی مسائل مختلفی رو میشنویم، از اینکه حالا ما این زنان رو به عنوان شاغل در نظر بگیریم، زنان سرپرست خانوار رو مزایایی براشون قائل بشیم، اما در عمل هنوز انگار اتفاق نیفتاده. آیا این برداشت درستی است یا اینکه کارهایی صورت گرفته؟ و البته در دولت محترم 14 و در حوزه‌ای که شما هستید چه کارهایی دارید میکنید؟
البته خدمتتون بگم، حالا با توجه به اینکه سابقه موضوع بیمه اجتماعی تو کشور ما مبتنی بود بر اشتغال افراد و در گذشته افرادی که به واسطه در واقع اشتغال در جاهای رسمی کار میکردن تحت پوشش بیمه قرار میگرفتن، و این موضوع حالا افرادی که در واقع خودشون به صورت کارفرمایی ندارن یا خود اشغال هستن، به مرور توی قوانین و مقررات این موضوع اصلاح شد و در حالا اسناد بالادستی در واقع موضوعی که فرمودین، حالا هم بحث زنان و زنان همینطوری با تاکید بر زنان سرپرست خانوار تو مقررات و قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفت، از جمله قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی، سیاست‌های اشتغال زنان یا سیاست‌های کلی و امثالهم، و این باعث شد که به مرور در واقع موضوع بحث بیمه زنان در واقع پررنگ‌تر بشه و صرفاً به واسطه اشتغالشون نباشه. خب همونطور که مستحضر هستین، در واقع اشتغال افراد به یه نوعی برمیگرده حالا به موضوعات مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و پیشینه در واقع شاید اجتماعی فرهنگی ما باعث شده بود که زنان کمتر در واقع مشارکت اقتصادی داشتن و به صورت رسمی کار میکردن. الان علاوه بر این که حالا مشارکت اقتصادی زنان در واقع رو به افزایش هستش و به تبع اون هم پوشش بیمه افراد داره افزایش پیدا میکنه، زنانی که به واسطه در واقع اشتغال رسمی دارن کار میکنن، بحث بیمه این زنان هم که حالا از تقریبا از سال 78 بود که مطرح شد که در واقع زنان بتونن تحت پوشش قرار بگیرن، حتی در سال 81 تو قانون بودجه کشور هم در واقع اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، و در نهایت سال 87 بود که بخشنامه‌ای رو سازمان تامین اجتماعی صادر کرد که به تبع اون زنان بتونن در قالب قوانین و مقرراتی که برای حرف و مشاغل آزاد هستن تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. یعنی میخوام بگم یه بخشی از اینا به خاطر خلع قوانین و مقررات بود که امکان در واقع بیمه شدن زنان رو فراهم نکرده بود، که الان در واقع همچنان در واقع این اصلاحات داره انجام میشه، و اخیراً هم حالا اجرای ماده 21 قانون حمایت از جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هستش که به موجب اون در واقع زنان خانوار زنان خانه‌داری که حداقل دارای 3 فرزند هستن و ساکن روستا هستن از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان عشایر میتونن که بیمه بشن و اعتبار این رو ستاد ملی جمعیت در واقع هر ساله در نظر میگیره و متناسب با اعتبار در نظر گرفته شده افراد جدید هم در واقع تحت پوشش قرار میگیرن که یک سال حالا تقریبا حدود 311 هزار نفر در ابتدای در واقع کار این پوشش رو در واقع براشون ایجاد شد از مشمولین. سال گذشته هم یک مجوزی با حدود 65 هزار نفر و پوشش بیشتر در واقع مازاد برای 311 هزار نفر ایجاد شد که به مرور در واقع حالا با افزایش اعتبار انشالله این پوشش هم افزایش پیدا میکنه. موضوعی هم که فهم بودین همطور که اشاره شد حالا موضوع زنان سرپرست خانوار خب رو به گسترش هم هست و تقریبا ما میتونیم بگیم از سال 95 تا الان 1404 که آماری که هست تقریبا دو برابر شده تعداد زنان سرپرست خانوار و حالا بخشی از اینهایی که گفتم خدمتون به صورت اشتغال رسمی هستن که تحت پوشش بیمه قرار گیرن و الانم در حال حاضر تو سازمان تامین اجتماعی ما شاهد هستیم که رشد پوشش بیمه اجتماعی زنان رو به افزایشه و اگر حالا بخوام آماری هم خدمتون بگم تقریبا توی سال 97 20% کل بیمه شده سازمان تامین اجتماعی رو زنان تشکیل میدادن. بر اساس این آماری که از سازمان تامین اجتماعی داریم الان در حال حاضر 25% رو زنان در واقع داره تشکیل میده از کل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی. این موضوع توی بله این موضوع حالا توی صندوق کشوری حالا به تبع نوع تحصیلات و نوع اشغال افراد متفاوت میشه. حالا هم در واقع ما توی صندوق کشوری شاهد این هستیم که تقریبا این برابری رو میبینیم، یعنی خیلی اختلاف پوشش رو بین زنان و مردم وجود نداره، تقریبا 50-50 هستش. حالا با توجه به اینکه خب بخش عمده ای رو از بازنشستگان صندوق کشوری رو فرهنگیان عزیز تشکیل میدن و حالا همینطور علوم پزشکی و موارد مشابه دستگاه اجرایی هستن، این نشون میده که تعداد در واقع بیمه شدگان زن و مرد داره رو به برابری میره توی صندوق کشوری که در واقع بخش دولتی رو شامل میشه. در خصوص بخش خصوصی هم که حالا ما شاهد افزایش هستیم ولی خب بالاخره تا انشالله بتونیم که این کوشش رو به حد اکثری برسونیم فاصله هستش که امیدواریم زودتر این موضوع در واقع هم یه بخشش با اصلاح قوانین و یه بخشش هم حالا در واقع فرهنگ سازی هم هستش که باید بابت این موضوع انجام میشه و حالا انشالله کمک و اعتباراتی که در این زمینه پیش بیاد ما بتونیم این کوشش رو افزایش بدیم.
بله خیلی متشکرم از شما خانم اسماعیلی. اما مهمان دیگری را هم داریم به صورت تلفنی که شاید شنیدن تجربیاتشون و نکاتشون کمک بکنه به بحثی که داریم، یعنی چالش‌های زنان شاغل سرپرست خانوار. سرکار خانم شهناز علیزاده که ایشون راننده اتوبوس هستن. سرکار خانم خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و بقیه کسانی که صدای منو میشنون. متشکرم که من دعوت کردیم به این برنامه. من اصلاح کنم، شهناز علیزاده هستم، راننده تریلی ترانزیت.
بله بله راننده تریلی. شاید به تعبیری کار سخت‌تر هم شد، یعنی در واقع شغل شما شاید سخت‌تر از اون چیزی که من تو ذهنم بود هم به نظر میاد. کمی از تجاربتون بفرمایید به عنوان یک زن شاغل و به عنوان سرپرست خانواده، در این حال شغلی که در جاده‌ها هستید و تریلی و اینها، با چه مسائل و مشکلاتی مواجه هستید و فکر میکنید که مثلا در دولت خانم اسماعیلی در به عنوان یک مدیر کل بیمه در وزارت کار چه کمکی میتونن برای شما داشته باشن؟
بله، کار ما که واقعا سخته، مخصوصا برای یک خانم، ولی چند سالیه که متاسفانه اینو جز از لیست مشاغل سخت بیرون آوردن. ببینید، خانمای خیلی زیادی هستن مثل من که چندین و چند ساله دارن کار میکنن و اونا هم سرپرست خانوادن. حالا من خدا رو شکر سرپرست کامل خانواده نیستم، من همسرم هم هستن، با هم کار میکنیم. بله، بعد ولی خیلی کار سختیه، واقعا طاقت فرساست و مشکلات خیلی زیادی داریم. الان چون به من گفتن در مورد بیمه است، من گفتم اول این موضوع رو به قولم بررسی کنیم. من تا چند سال پیش با یعنی هم زیر پوشش بیمه همسرم بودم، تامین اجتماعی، و یه دونه که خودشون به قولم کارفرما پرداخت میکنن میریزن بیمه رو. بعد سقفش سال به سال داره خیلی زیادتر میشه. نمیدونم چقدر در جریان هستین. یکی دو سال گذشته راننده ها اعتصاب کردن سر این موضوع، یعنی یکی از موضوعی بودن که مشکل داشتن و بابتش اعتصاب هم حتی کردن. دولت قول داد که بهتر بشه، متاسفانه بهتر که نشد. یعنی توی یک سال سه مرحله بیمه رو اضافه کردن. مثلا همسر من که بیمه رو 1.800 پرداخت میکرد شد 2.3، 3.3. همین الان من بیمه این ماه رو که براشون وارد میکردم 5.600.000 شد. بعد من خودم گواهینامه پایه 1 داشتم، با ایشون همکاری میکردم. ملت ما یه چیمش میگن هوشمند باید بگیریم که بارنامه صادر بشه.
بله.
و من الان از سال 98 دیگه من رفتم هوشمند بگم بگیرم خودم کار انجام بدم، گفتن باید بیمه هم داشته باشی، یعنی اینکه زیر پوشش همسرتون قبول نیست. مجدد خودم بیمه ریختم و الان من همین الان دارم 7700 دارم پول بیمه میریزم. یعنی ما دو نفرین، دو تایی با هم، ببینید چقدر داریم پول بیمه میریزیم. از اون ور هیچ مزایای خاصی نداریم. یه دونه فقط تامین اجتماعیه که خودتونم میدونید حالا خیلی جاها اصلا خدمات نداره. مسیرهایی که ما میریم اصلا همچین بیمارستان یا درمانگاهی وجود نداره، حالا شهرهای بزرگ. بعد یه دونه بیمه تکمیلی مجدد از ما کسر میکنن. روی هر بارنامه‌ای که ما میگیریم بیمه تکمیلی اجباری، بیمه دی، مثلا بیمه دی هستش، از ما کسر میشه. و باز هم اونم خیلی خدمات خاصی نداره، مخصوصا دندان پزشکی که اصلا هیچ شامل هیچ گونه خدمات دندان پزشکی نیست متاسفانه. من الان خودم اصلا میخوام بیرون برم کار ایمپلنت انجام بدم، 35 به بالا هر واحد دیگه، خودتون دیگه در جریان باشید که مثلا مگه حقوق ما چقدره. بعد یه چیز دیگه هم که هست، اصلا بازنشستگی ها خیلی پایینه.
خب علیزاده موافق هستید که مورد به مورد بریم جلو؟ چون چند تا موضوع میشه الان تا همینجا رو به نظرم خانم اسماعیلی نکات و دیدگاهی دارن، یا اگر نکته و ملاحظه هست بگن، باز بریم مورد بعدی که اینجوری فکر کنم بهتر به نتیجه
برسیم.
خب خانم اسماعیلی، تا اینجا شنیدید صحبت های سرکار خانم ها؟
بله بله.
خب بفرمایید نظرتون.
ببینید حالا ایشون هم اشاره کردن که خیلی هم واقعا تبریک میگم خدمتشون که این کار رو شروع کردن و واقعا شغل سختی هم هست، خدا قوت میگم خدمتشون. با توجه به حساسیتی که در واقع کار رانندگان داره، خب در واقع بیمه اجتماعی رانندگان اجباری هستش و به موجب همینم در واقع دولت اومد کمکی رو در واقع بابت رانندگان بین شهری طبق قانون بعد از اینکه الزام کرد که باید افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، یه بخشی رو دولت قبول کردش که اول 10.27 از حق بیمه بودش و بعد از اینکه قانون هدفمند کردن یارانه اجرا شد، شد 13.5% و بهش رانندگان درون شهری هم اضافه شد. یعنی 13.5% رو فرد میده و 13.5% رو دولت پرداخت میکنه. حالا همونطور هم اشاره کردن به دلیل در واقع این کمبود منابعی که وجود داره و سازمان تامین اجتماعی هم بالاخره سازمان بیمه‌گری هستش که میباید منابع رو دریافت کنه تا بتونه تعهدات رو به جامعه هدفش بده. در همین راستا پیشنهادات اصلاحی مطرح شد. حالا در واقع این رو مطرح کردن که اعتراضاتی هم بود در رابطه با بحث رانندگان بین شهری که همه چون در واقع امکان پوشش بیمه‌ای براشون فراهم نشده بود و قرار شد که با کمیسیون اجتماعی مجلس جلسات مختلفی رو داشتیم تا بتونیم این محل در واقع تامین مالیش رو پیگیری بکنیم تا بتونیم منابع بیشتری رو در واقع احساب بشه تا به تبع اون تعداد بیمه شده هم افزایش پیدا بکنن. ولی الان در حال حاضر افرادی که بخوان سهم 13% خودشون رو پرداخت بکنن و حق بیمه هاشون رو مرتب پرداخت بکنه و مشغول به همین شغل هم باشن، یعنی به صورت مستمر هم فعالیت بکنن،
بله،
در حال حاضر در واقع سازمان تامین اجتماعی اینها رو تحت پوشش بیمه قرار داده و اون بدهی هم در واقع تعهداتش هم داره بهش ایفا میکنه، بدهیاش رو در واقع جز بدهی دولت هستش که حالا چند وقتی بار در واقع تبوجای سنواتی دیده میشه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه یا بعضن همچنان جز بدهی بخشش مونده که هنوز پرداخت نشده. ولی هستن که حالا رانندگانی که دارن از این بیمه برخوردار هستن و ما انشالله در رابطه با وقت پوشش بیشتر هم گفتم خدمتتون که نیاز به قانون داره، یعنی هم با توجه به اینکه بخواید منابع جدیدی برای این افراد ایجاد بشه باید حتما در واقع قانون اصلاح بشه که اینو انشالله با کمک مجلس بتونیم سریعتر انجام بدیم.
بله خب تا همجا نگه داریم، حالا خانم علیزاده دوباره دیدگاهشون و نکتهشون رو بگن، فقط بریم یک رفت و برگشت رو داشته باشیم. مجدد با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی میتوانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برگشتیم به استودیو با سایه روشن همراهتونیم. داریم صحبت میکنیم با سرکار خانم سمیرا اسماعیلی، مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سرکار خانم شهناز علیزاده، راننده تریلی. خانم علیزاده، در رابطه با صحبت های بخش قبل خانم اسماعیلی نکته‌ای دارین؟
خب من متشکرم از اینکه دارم پیگیری میکنم. انشالله که هر چه زودتر یه جوابی بقولن بشه که ما هم خوشحال باشیم. من الان داشت قبل از شما داشتم با یکی از همکارانمون صحبت می‌کردم، ایشون گفتن که من اصلا به علت مشکلات و این وضعیت اقتصادی ماشینم بردم فروختم. گفتم خب شما ماشینتو فروختی می‌خوای چیکار کنی؟ که هنوز خودم نمیدونم. یعنی اینقدر، البته خب من حق میدم، همه جامعه الان، جامعه ما همه درگیرن، علت جنگ، مشکلات اقتصادی و و و، ولی خب باید از یه جایی بالاخره شروع کرد. من نمیام بگم فقط من مشکل دارم یا صنف ما، همه صنف ها، همه الان همه مردم ما یه جورایی درگیرن. امیدوارم که با کمک هم دیگه، با کمک مسئولین دلسوز، بالاخره مشکلات حل بشه.
بله امیدواریم. خانم علیزاده، حالا تو بخش اول شما داشتید خوب پیش میرفتید، مورد به مورد اون مشکلات اختصاصی بخش زنان شاغل و حالا احیانا سرپرست خانوار رو بفرمایید.
بله خب میگم بیمه الان ایشون گفتن که میخوان منابع الان اضافه کنن. خب این قبلا هم همچون قولای دادن و هنوز که اضافه نشده. ببینید اینجوری بخوام بهتون بگم روک، من خودم به شخصه امید ندارم که 10 سال دیگه مثلا که میخوام بازنشسته بشم بیمه دریافت کنم. یعنی ببینید باید مثلا 40 نفر عرض میکنم، این باید 30 نفر 40 نفر مثلا بیمه پرداخت کنن تا به 10 نفر برسن. الان هم پدر من بیمه دریافت میکنه از پرداختی من و شما هست، و الان هم نسل ما یه جوری شده که تعداد جمعیت روز به روز داره کمتر میشه. من الان 2 فرزند دارم، بچه های من باید بیمه پرداخت کنن و بچه های شما که من و شما مثلا بیمه رو دریافت کنیم. یعنی اگه همینجوری پیش بریم اونا اکثرا بیکارن.
حالا خانم علیزاده، حالا بحث جمعیت هم بحث مهمی است، حالا ما هم تو برنامه‌مون میپردازیم، ولی خب بیمه ها به هر حال یک راههایی دارن وقتی این در واقع عواید جمع میشه راههایی دارن، سرمایه گذاری های میکنن، رشدی میدن اون منابعشون رو. الان شاید این بحث صندوق های بازنشستگی که حالا مشکلاتی که هست همه هم میدونیم یه مسئله خب حادی هست، ولی خب به هر حال باید اونها یک راه و چاره‌ای پیدا بکنن برای اینکه حتی اگر جمعیت کمتر شد یا بیمه پرداخت کمتر شد بتونن تعهداتشون رو به اونهایی که بیمه پرداخت کردن ایفا بکنن. من به نظرم خیلی وارد این مقوله نشیم که حالا آینده بیمه ها چی میشه.
بله. خب بیمه تکمیلی رو اگه بگیم در موردش صحبت کنیم خیلی خوب میشه.
بفهمید.
گفتم بیمه تکمیلی دی یعنی هر سال یه بیمه شامل میشه برای ما، بالا تحت پوشش قرار میگیره، از بارنامه هامون کسر میکنه. حالا نمیدونم شما چقدر در جریان هستید که بارنامه چیه. ببینید هر باری که حمل میشه توسط راننده یه بالا شناسنامه داره، یه برگه ما میدن. توی این میگن بارنامه بیمه بار داریم، بیمه کالا خدماتشو داریم و بیمه رانندگان، یعنی اجباره کلا اینو همیشه از همه کسر میشه. مبلغ خیلی زیادی هم من فکر میکنم که به قولم پرداخت میشه بیمه، ولی خدماتش خیلی کمه، مخصوصا دندانپزشکی. میخواستم اگه بشه این دندانپزشکی لااقل شاملش بشه خیلی خوب میشد.
خب
مثلا آزمایشگاه سونوگرافی تا یه مبلغی مثلا هست، ولی دندانپزشکی اصلا، چون تامین اجتماعی هم دیدیم که دندانپزشکیش خیلی تعریفی نداره، یعنی جاهای خاصی زیادی نیستش که ما مثلا بر دندانپزشکی مراجعه کنیم.
بله خانم اسماعیلی، در این مورد دوبار تاکید کردم خانم علیزاده، راه چاره‌ای وجود داره؟
این دقیقا موردی که مطرح کردم در رابطه با موضوع بیمه تکمیلی. خب بیمه تکمیلی از تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه اجتماعی نیستش و اون پولی که در واقع کسر میشه احتمالاً از سمت صنفشون در واقع این رو دریافت میکنن و خود حالا اون اجرایی صنفی که دارن میرن قرارداد، اون کانون در واقع میره قرارداد رو میبنده. و در رابطه با تعهد دندانپزشکی هم که اشاره کردم، خب این رو باید در نظر بگیرن که زمانی که تعهداتی مثل دندانپزشکی اضافه میشه به اون قرارداد، مبلغ سرانه بیمه ای که باید پرداخت بشه رو خب مبلغ قابل توجهی افزایش میده. این رو در واقع حالا به میباید از طریق صنفشون در واقع این رو هماهنگ بکنن. میتونن در اینجور مواقع، مثلا ما در رابطه با بازنشسته‌های کشوری این اتفاق افتاد، امسال در قالب دو طرح اومدن این پیشنهاد رو دادن که توی یکش در واقع طرح خدمات دندانپزشکی رو نداره و طرح جایگزینی هم اعلام کردن که افراد در صورت تمایل بخوان در واقع طرح دو رو انتخاب بکنن که مشمول دندانپزشکی هم بشه. این رو میتونن در واقع با اون جایی که در واقع متولی قرارداد بستن قرارداد هستش مطرح بکنن تا از این طریق بتونن از خدمات مثل دندانپزشکی هم بهره مند بشن.
اما خانم اسماعیلی یه سوالم در رابطه با اینکه حالا بعضی مشاغل به عنوان مشاغل سخت و زیان آور شناسایی بشه و اینها، حالا تو این زمینه هم باز ما میدونیم که رانندگان بین شهری گلایه هایی دارن و نکاتی رو به گوش ما میرسونن، در این خصوص آیا باز کاری داره صورت میگیره؟
حالا اینکه دقیقا مسئلهشون به چه صورت رو شفافتر میگفتن بهتر بود، ولی در رابطه با من حالا کلی خدمتون بگم که مشاغل سخت و زیان آور خب بالاخره کارگروهای خودشون رو دارن که بررسی بکنن. ما به یه دو نوع در واقع مشاغل سخت و زیان آور داریم، یک سری موارد که ذاتاً سخت و زیان آور در واقع برشمرده شده بر اساس در واقع مصوبه هیئت وزیران که هست، اینا ذاتاً سخت و زیان آور هستش. یه سری موارد هم در کمیته ها بررسی میشه، در کمیته های ادارات کار بررسی میشه و بعد از اونم در سازمان تامین اجتماعی که مشخص بشه که آیا واقعا این شغل در واقع اون، چون در مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان آور نیست کارفرما مکلف هستش که اون موضوع در واقع باعث شده که حالا آلاینده هست، مسئله دیگه هستش که به سلامت افراد در واقع آسیب میزنه، اونها رو رفع کنه. قانونم در واقع این پیشبینی رو کرده که ظرف دو سال اینها باید برطرف بشه که اصلا ما مشاغل سخت و زیان آوری نداشته باشیم در گروه هایی که در واقع امکان رفع شدن این صفت براشون وجود داره. و همینطور قانون هم این تدبیر رو دیده که برای اینها کاهش ساعت کاری داشته باشن، ولی با این وجود ممکنه که مواردی باشه که در اثر اشتغال آسیب دیده باشن توی شغلی که داشتن. این رو توی کارگروه تخصصی که هست اونجا بررسی میشه و تاییدیه رو که بدن که در واقع شغلشون سخت و زیان آور بوده معرفی میشن به سازمان تامین اجتماعی. و اینا باید در نظر بگیریم بالاخره بابت هم زودتر بازنشسته شدنشون بخشی از درآمدهایی هستش که بابت حق بیمه است در واقع سازمان خب نمیگیره، یه بخشش هم بابت مستمریه که داره زودتر برقرار میشه که میبایست اینها از سمت کارفرما در واقع پرداخت بشه تا فرد بتونه اون بازنشستگی در واقع تخت و زیانه و برایش ایجاد بشه. البته این تعهدم بگم خدمتتون، اگر در واقع مطالباتی از سمت کارفرما باشه و ثابت بشه که فرد در واقع شغلش تخت و زیانه و باشه، تعهدات بهشون ایفاد میشه، ولی در واقع اون تعهدی که باید کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنه به قوت خودش باقی میمونه.
بله. اما خانم اسماعیلی یه نکته هم در رابطه با در واقع خانم ها هست، حالا ما با توجه به بحث فرهنگی و اون نظام فرهنگی حالا ایرانی اسلامی که داریم، این که حالا مرد سرپرست خانواده هست و در واقع یک نوع سرپرستی باعث میشه که مخارج او بر عهده همسر باشه یا بر عهده پدر و اینها، ما مثلا میبینیم که خیلی از افراد هستن دارن کار میکنن اما به بیمه ها حالا مثلا حق بیمه نمیدن چون دارن از محل مثلا بازنشستگی حالا پدرشون یا همسرشون استفاده میکنن، یا حتی مثلا میبینیم مواردی که ازدواج های موقت صورت میگیره به خاطر اینکه مثلا شرایط حقوقی که اون خانم داره به هم نخوره و اینها میتونه رابطه فرد رو در واقع نیروی فعال اجتماعی رو با بیمه ها قطع بکنه یا یک درآمدی رو که میتونن اونها داشته باشن رو قطع بکنه، در عوضش برای بیمه ها در واقع تولید هزینه هایی رو ایجاد بکنه. در این موارد آیا ما کاری یا اصلاحی صورت خواهد گرفت در کشور؟
ببینین الان حالا برای نمونه میگم خدمتتون که توی حالا یکی از مواردی که سال 92 توی قانون حمایت از خانواده اصلاح شد این بود که اگر فردی مستمری همسر متوفا شد دریافت میکرد،
بله،
اگر ازدواج مجددی داشتن خب مستمری قطع میشد. الان در راستای حمایت از این زنان و اینکه جلوگیری نشه از ازدواج مجددشون، در واقع میتونن بعد از ازدواج هم همچنان از مستمری همسر قبلی که فوت شده بهره مند باشن. یا موارد دیگه ای که در واقع اگر فرد هم فردی باشه که در واقع خودش شاغله،
خب این از همین موضوع اثرات اجتماعیش بررسی شده که آیا این واقعا در راستای حمایت از خانواده بوده یا اینکه مثلا بار هزینه ای برای بیمه ها بوده، راجع به اینا مطالعه هم میشه.
ببینید در رابطه با بحث مواردی که اگر بخواد بار مالی رو در واقع مازاد بر اون بر صندوق ها در واقع تحمیل بکنه، خب این موارد رو دولت در واقع باید توی بودجه ببینه، کمان که این اتفاق افتاده الان در حدود شاید 26 مورد هستش جز این تعهدات و قوانین حمایتی هستش که دولت در واقع برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده، حالا یا قوانین ایجاد کرده که این رو در بودجه صنواتی می‌بینم و جز همون مواردی هستش که گفتم خدمتتون، جز دیون دولت هستش به صندوق‌های بازنشستگی که توی قانون ساختن هم این دیده شده که میبایست اگر دولت پرداخت نکرد این تعهدات رو به روز رسانی بشه و در واقع این همیشه تعهدی هستش که به عهده دولت میمونه. ولی در رابطه با اون موضوعات اجتماعی که هست، برخی موارد این چنینی که در واقع مشابه همین موردی که گفتم خدمتتون، این رو در واقع تعهدش به عهده صندوق هستشون. اولا اگر فرد هم ازدواج نمی‌کرد صندوق می‌بایست مستمری رو پرداخت می‌کرد. الان با وجود اینکه مگر اینکه خدای نکنه همسر دومشون هم فوت بکنه، اون موقع یکی از مستمری یا حالا همسر برخوردار میشه. اینطور نیستش که در واقع بخواد دو تا مستمری بگیره که بگیم فشار مضاعفی در واقع به صندوق‌های بازنشستگی قرار بیاد.
متوجه شدم. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر سمیرا اسماعیلی، مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سرکار خانم شهناز علیزاده راننده تریلی که تجربیات خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم. و البته متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه امروز سایه روشن همراه بودید. برنامه امروز حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم مهفام پرتو، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.